در فرهنگ رسانه‌ای که بر دنیا حاکمه، الان کسی نه با حقیقت کار سر و کار داره، نه با واقعیت پوزیتیو حتی سر و کار داره و کاری داره. افکار عمومی رو در مدل ایدئولوژیک و گزینشی از واقعیت‌های انتخاب شده فرق می‌کنم، جوری که افکار عمومی خودش نمی‌فهمه. مثل مرگ آدم در حین خواب با گاز، مرگ با گاز در موقع خوابه که آدم نمیفهمه خودش که مرده و یکی باید بهش خبر بده که با پاشو تا اون شد رفت مردی. مثل اینه، یعنی کار رسانه‌ای با افکارون وقتی پیچیده انجام میشه، درست جامعه رو از یه موقعیت فکری، سیاسی، فلسفی، اقتصادی برمیدارن میبرن توی یه موقعیت دیگه، توی یه روند 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 50 ساله، خود جامعه متوجه نمیشه که چه تغییراتی کرده. فقط با عکس ماهواره‌ای، با عکس ماهواره‌ای که هر 10 سال یه بار عکس از بالا گرفته باشی از یه جامعه، میفهمی که این جامعه، جامعه 10 سال پیش نیست، نه در پوششش، نه در تغذیهش، نه در رفت آمدش، نه تو رانندگیش، نه تو مسائل ترافیکش، نه تو مسائل خانوادگیش، نه در رفتار جنسیش، نه در رفتار اقتصادیش، اون نیست. با عکسای ماهواره‌ای میشه اینو فهمید، عکس ماهواره‌ای جامعه شناسانه. خود مردم هم نمیفهمن تغییر کردن. من نمیخوام بگم البته همه چیز دست رسانه است و رسانه یک ارشادی اون جاروی اون جادوگر که پیرزنه جادوگر است تو چیزا نشون میدن که با جادوش یه تکونی میده یه مرتبه همه چی عوض میشه، اینو نمیخوام بگم، ولی کم از این نیست، به شرطی که آدمای قدر و پیچیده پشت رسانه باشن. الان به حق و باطلش کار ندارم، آدم پیچیده که از رسانه مثل دست بیل استفاده نکنه، از رسانه مثل قلم مو استفاده کنه، مثل یک کار مینیاتوری. به حق و باطلش من کار ندارم، به پیچیدگی روش دارم بحث میکنم. تو خانواده این بحث هست. حالا شما ببینید، ما خانواده هایی هستش که پدر و مادر بچه رو تربیت میکنن، خود بچه نمیفهمه داره تربیتش میکنه. پدر مادری هم هستیم که بعضیامون که بچه رو تربیت نمیکنیم، هم خودمون هم بچه خیال میکنه داریم تربیتش میکنیم، در حالی که ما اصلا هیچ تأثیری رو اون نداریم، اون داره کار خودش میکنه. اینه مسئله به نظر من تو کار رسانه. این مسئله از اینم باز به مراتب پیچیده تر میشه. رسانه ها امروز در دنیا جانب شرافت یا حقیقت رو نگه نمیدارن، جانب ثروت رو نگه میدارن. و همونطور که مثلا انتخابات مثلا در امریکا بازی رقابتی کنترل شده است بین ثروتمندان بزرگ، بین بلوک های ثروت، کمپانی ها و افراد. این نامزدهای انتخابات چه در کنگره و سنا و ریاست جمهوری اینا، حالا من به من نمونه آمریکا میگم چون بزرگترین قطب رسانه دنیاست، یعنی بزرگترین قطب فرهنگ سازی در دنیا اون هستن، الان چون بزرگترین قطب ثروتن. خب در خود اونجا شما ببینید که حتی نامزدهای انتخابات تحت الحمایه و آدم کمپانی ها پشت پرده، هیچ تصمیمی رو رئیس جمهور آمریکا نمیتونه بگیره، جز کم اختیار ترین آدمای دنیاست از حیث حقیقی ها، از حیث حقوقی. چرا؟ از حیث حقوقی و قانونی و ساختاری اختیارات داره، ولی یه اختیار کوچیک اینا ندارن، نمیتونن استفاده بکنن. اینا دستور باید بگیرن از صاحبان ثروت پشت پرده، حتی اینکه پشت موقع مصاحبه میاد چه کلمه‌ای بگه، چه کلمه‌ای باید بگه. اینا روش کار. من تو کتاب فکر می‌کنم نیکسون خوندم، به نظرم کتاب فیر راجع به قدرت نیکسون داره، ریچارد نیکسون مشهور از بر امریکا، اون میگفت که میگفت وقتی که میخواست که اون سیاست پینگ پونگ رابطه با چین و اینا رو بین امریکا و اینا برقرار کنه، بین چین و شوروی شکاف افتاده بود و بعد از این تعمیق شد، میگفت ما چند گروه رو گماشتیم با تخصصهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و گروه هایی که روی چین مطالعه داشتن. اینا خیلی دقت کنیم، چند گروه رو گماشتیم و اینها از 9 ماه، 1 سال قبل از این که من سفر رو به چین بکنم روی متن صحبت‌های من کار کردن و 6 ماه مونده به اون سفر چند صد صفحه مطلب تهیه شده بود، چند تا تیم گماشته شدن که این در عرض این 6 ماه این چند صد صفحه مطلب رو تبدیل بکنن به 20 صفحه مطلب و بعد این 20 صفحه مطلب باید تبدیل میشد به یک نطق 20 دقیقه ای یا 1 ربعی که هر کلمش باید روش فکر میشد. جوری که نمیشد نشه این کلمه رو برداری یه کلمه دیگه ای بذاری، این بهترین کلمه ممکن باشه. بعد اون نطق رو میگه به من دادن نیکسون، به من گفتن حفظش کن کلمه به کلمه. بعد میگه ما تیم اولا اینجوری هم دیگه، میگه ما سه تا تیم داشتیم، سه تا الان هم دارن، سه تا تیم داریم که از ذره رسانه‌ای به ما آموزش میدن که جلوی دوربین با چجوری بشینی. وقتی با کسی میخوای دست بدی سمت راست بشین یا سمت چپ بشین، اینا تو این چه جزئیات دقت میکنن کار میکنن. چه کلمه ای رو بگی؟ میگه حتی اونجا نوشته که میگه که حتی اون تیمایی که با ما کار رسانه‌ای میکنن با چهرهای ما، حالا غیر از گریم و آرایش ظاهری اینا، به ما نوشته میشه که این کلمه رو که میگه اینجا بخند، یه لبخند ملیح با زاویه مثلا چند درجه، اینجا مثلا اخم کن، اونجا مشتتو ببر بالا یا بیا پایین. اینقدر حساب شده کار میکنن اونا. اینا تو خاطرات چند تا از رجال سیاسی اینا شما ببینید اینا چجوری تیم‌های رسانه‌ای پشت کاره. برای که مسئله اصلی حقیقت و استدلال این چیزا نیست، مسئله اصلی افکار عمومی است، آراء عمومی است، مسئله اصلی حقوق مردم نیست، مصلحت مردم هم نیست، مسئله اصلی رأی اوناست. باید یاد بگیری چجوری سیاه و سفید نشون بده، سیاه سفید و سیاه. به این کار میشه ولی نشد. من تو همین انتخابات هم این نمیداره میشه در تمام دنیا. نامزدها آدم کمپانی ها هم میلیاردها دلار پول تبلیغاتشون از اونا میگیرن، بعد اینکه سر کار میان تو رئیس جمهوری، ریاست جمهوری، دولت رو میگیرن، پارلمان رو میگیرن، اینا تو بودجه بندی ها، تو مالیات ها، تو پورسانت ها، توی صادرات و واردات و تجارت خارجی، تو مقاطع کاری های میلیاردی داخلی و خارجی، در معاملات بزرگ اسلحه، تو صنایع سکس و پورنوگرافی، تو مواد مخدر، اینا جبران میکنه. یعنی دولت، رئیس جمهور و پارلمان جبران میکنن، سهمشون میده. اینا اصلا تقریبا علنی شده الان در دنیا. اینا یه زمانی پشت پرده بود، الان کتابای مختلف، این کتاب کنترل فرهنگ و دوستان حتما دیدن، یا سه چهار تا کتابای اینجوری هست. این کتابا به نظر من خوندنش واجبه به همه، که پشت صحنه اینا رو نشون میده که چجوری دانشگاه و رسانه و کمپانی و هالیوود اینا همه پشت پرده به هم وصلن به یه شبکه. واقعا اتاق مرکزی دارند، سیستم مرکزی وجود داره، برخلاف این ظاهر که آقا اینا تکثر و پلورالیست نیست، اتفاقا اینجوری کاملا توتالیتریستی داره اداره میشه، کاملا مرکزیت واحد تقسیم شده بین البته اون دستای بالاتر سرمایه‌داری. وقت تو اخلاق دخالت میکنه، تو پوشش دخالت میکنه، تو روابط جنسی و تو خلوت آدما تأثیر میگذاره. یعنی یکی خودش نوشته بود امروز دنیا مردم از صحن دانشگاه تا پارلمان تا اتاق خوابشون ما داریم بهشون فرمان میرانیم، بدون اینکه بفهمن ما داریم بهشون فرمان، ما بهشون میگیم کجاها چجوری رفتار بکنن. اون ما کیان؟ اون ما کیان؟ حکیمن؟ حکیمن؟ انسانن اصلا؟ اینا چیزاییه که خودشون آمارشو گاهی دادن. و الان این شرکتایی که خرج انتخاباتو میدن میلیاردی، تو همین انتخابات اخیر من یه جایی خوندم، این شرکت ماتین لاکهید میگه که 12 میلیارد دلار تو انتخابات قبلی ما دادیم، تو انتخابات جدیدم فکر میکنم حدود 20 یا 18 میلیارد دلار داده. برای رضای خدا که این پولا نمیدن که، جمهوری خواها، دموکرات ها، اینا هر کدوم با کمپانی های وصلن. الان نفت عراق رو میدونید تو مقاطع کاری سال گذشته یه مقاطع کاری سوری را انداختن تقسیم کردن دیگه بین کمپانی ها و شرکت های غربی، یه سهمی هم به بعضی کشورهای اروپایی که مخالفت میکردن مثل فرانسه و آلمان و روسیه و اینا، چون اینا قبلا با صدام روابط اقتصادی داشتن، این وسط به هم خورد، یه سهمی هم به اونا دادن. بیشتر سهم هم خود شرکت های آمریکایی و انگلیسی برداشتن و شرکت های اسرائیلی با پوشش که الان چند صد تا کارشناس های اسرائیلی الان در عراق هستن. اونجا تو این مقاطع کاری ها مثلا یه نمونه، شرکت های نفتی دیکچنی که از رده های یک نوع محافظه کارهای دوربر بوش، این یکی از آدم هاییست که بالاتر بعد از شرکت های بزرگ نفتی دنیا هست، کارتل های نفتی، مافیا نفتی، بعضی از بخش سهمی ها، حالا غیر از این که رسمن نفت بردم که چند ماه پیش من خوندم رسمن نوشته بود که فکر میکنم 16 میلیارد دلار پول نفت عراق رسمن به خزانه داری امریکا واریز شد به حسابش، غیر از اون پولای غیر رسمی که به عنوان این مقاطع کاری الان همین الان داره میره. مثلا شرکت دیکسینی از اون بر میاد سخنرانی، متن سخنرانی جنگ می‌نویسن، از این طرف هم میاد سهمیه‌اش رو از اونجا برمی‌داره. وقت رسانه‌ها ببینید با این کمپانی‌های نفتی چجوری وصلن، طبق آمار شفاف رسمی خودشون، نه اینکه نتورک به جاسوسی و این چیزا نداره، اینا تو کتابا تو منابع رسمی هست. به همین منوال دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بزرگ، یعنی امپریالیسم امروز فهمیده که باید عالمانه عمل کنه. فرق این دوران با دوران لشکرکشی‌های مغول همینه. تو لشکرکشی مغول مطالعه لازم نیست، شمشیر لازمه فقط. تو این لشکرکشی مطالعه دقیق آکادمیک، مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی، رسانه، فرهنگ سازی، تولید ادبیات، بعدش تانک و موشک. این فرق امپریالیسم جدید و مدرن با امپریالیسم با قشون‌کشی‌های قبیله‌ای چند قرن قبل. امروز جوریه که کمپانی نفتی و احزاب سیاسی و روزنامه‌ها و تلویزیون‌های کابلی و خصوصی و دانشگاه‌ها، بعضی دانشکده‌ها و دارالتحقیق‌ها، اینا همه با هم یک پروژه رو پیش می‌برن. شما آدمای واقعاً متخصص و دقیق می‌بینید که ایده تو دانشگاه تمام عمرش داره کار دانشگاهی می‌کنه. جاسوس سیا و پنتاگون اینا نیست. ولی کاملا مرتبط با اونا داره عمل میشه، یعنی داره برنامه می‌نویسه برای اونا. ادبیات تولید می‌کنه برای اونا. خودشون هم گاهی می‌دونن، گاهی هم نمی‌دونن. استعدادها و مغزهای قوی کشورهای مثل ما، کشورهای شرقی هم که میرن اونجا به خاطر جاذبه‌های طبیعی که داره، بالاخره امکانات بیشتر اونا، میرن اونجا، حتی طرف باید که خودش هم نمی‌دونه تو این پروژه قرار می‌گیره، بدون اینکه توجه داشته باشه. ولی تو اون مسیر عمل می‌کنه. اونجا هیچی، حتی همینجا تو کشورهای خودمون خیلی هستن که تو کشورهای اسلامی شرقی آسیایی خیلی هستن که بدون اینکه بدونن تو چه پروژه‌ای دارن کار میکنن، دارن تو یک پروژه کار میکنن. برای که فرهنگ سازی میشه، قدرت فرهنگ و رسانه اینقدره که حتی میتونه مزدور بدون جیره مواجب تربیت کنه، یعنی کاری بکنه که اون طرف دنیا کسی همه کار او رو بکنه، منافع او رو پیش ببره، بدون اینکه یک دلار پول ازش بخواد و بدون اینکه حتی خودش بدانه و کاسه داختر از آشم بشه. مگه نیست اینا تو دنیا؟ یه بحثی داشت فانون و سارتر راجع به او فکر میکنم، میگه که بحثی میکنه که فانون هم بهش جای استناد میکنه، میگه ما هر سرمایه گذاری که در تربیت نخبه الیت، در تربیت قشر الیت، نخبگان فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی بکنیم در کشورهای دیگه، هر دلاری که اینجا سرمایه گذاری بکنیم ما رو از 100 دلار سرمایه گذاری نظامی برای لشکرکشی بی‌نیاز میکنه، برای که به دست اینا کار خودمون پیش میبریم. ما اینجا هرچی بگیم یه عده اینجا پیدا میشن بدون جیره و مواجب، اون طرف هم حرف ما رو میزنن با ادبیات بومی خودشون. چرا نه اینجا سرمایه گذاری بکنیم که ببینیم اونجوری سرمایه گذاری میکنن. اینو سارت به معنی روشنفکر منتقد امپریالیسم غرب در شرایطی میگه که دولت خودش مشغول استعمار بود در الجزایر و اروپا. این عرض کردم که رسانه امروز در دنیا از یک طرف به کمپانی‌های سرمایه‌داری وصله، از یک طرف هم به دانشگاه و آدم‌های متفکر وصله، آدم‌های بسیار پیچیده، که وقتی آدم بعضی مقالات اینا رو میخونه واقعا احساس میکنه با یه متفکر روبروست، با یه آدمی که راجع به تمام مسائلی که ما به راحتی ازش عبور میکنیم نشسته ماها، ساعتها، سالها فکر کرده. آدم میفهمه فرق حرف فکر شده رو با فرق حرف فکر نشده، همطور که تفاوت فیلم فکر شده با فیلم فکر نشده معلومه، تفاوت یه مصاحبه فکر شده و نشده، تفاوت یک طنز، برنامه طنز فکر شده و فکر نشده معلومه، که کدومش لودگری و ادا اصول در میاره، کدومش واقعا فکر کرده. خنده هم با خنده فهم میکنه، خنده احمقانه داریم، خنده عاقلانه. بعضی چون مغزشون کار نمیکنه میخندن، بعضی چون وقتی مغزشون کار میکنه میخندن. این دوتا خنده که با هم مساوی نیست، این دوتا طنز هم با هم مساوی نیست. دانشگاه و پژوهشکده های بزرگ به خصوص رسانه ها، یعنی مطبوعات، رادیوها، کانال های تلویزیونی در غرب و در دنیا، علارغم کثرت کمی و علارغم تنوع ظاهریشون، همه نهایتاً بس میشن به همین چند تا کمپانی که پشتش نه اتاق بلکه اتاقها و خانه های فکر وجود داره. وقت ما رسانه داریم پشتش اتاقه که فکرم نباشه، خیلی خطرناکه. یه اتاقه که فکر نداشته باشی و خب پشت یک مصاحبه که یک سیاستمدارش میخواد بکنه یه ربعه، 9 ماه 6 تا 10 تا تیم کار بکنن و آخرش این میشینه این فقط این وسط ضبط صوت و بلنگوشو بده رو بکنه، اینه فرق یه رسانه‌ای که به روش پیچیده عمل میکنه و تا عمق زندگی حتی جامعه‌ای که با اون موافق نیست نفوذ میکنه. یعنی ادبیات حرف زدن بچه با پدر مادر رو اینجا عوض میکنن، مگه نکردن؟ مگه نمیکنن؟ اینا با روش پیچیده ای کار رو میشه. هیچ وقت نمیادی که مستقیم بگه آقا اینجوری بگو، این کار میشه. یه وقتی این مشهور بود دیگه، الان هم جزء چیزهای لکه های ننگ رژیم کمونیستی و شوروی اینا جزء هنوز همین دیگه میگن که آقا ارتباطات آزاد و اطلاع رسانی شفاف نبود، رادیوها در کشور شوروی تک موج بود. الان هم میگیم دیگه که از مشکلات اینه که رادیوها در کشور کمونیستی آقا رادیو تک موج میفروختن. یعنی آقا همینه که هست، میخوای بخوام میخوای یا باید خاموش کنی رادیو یا روشن، تنوع توش نیست، درسته؟ و غرب کشور سرمایه‌داری ادعا میکردن که ببینید این جامعه بسته است، ما جامعه بازه. تو جامعه باز ببینید ما انواع و اقسام هر شبت که چقدر ما کم من چقدر روزنامه داریم، چقدر تلویزیون خصوصی هست، چقدر فرستنده های رادیویی هست. حالا سوال، در کشور کمونیستی رادیو تک موج بود، در کشور سرمایه‌داری رادیو چند موج بود و هست، اما چند صدایی هم هستش، چند مضمونی هم هست، یا همه این فرستنده های مختلف نهایتاً یه چیز رو باز دارن میگن. فرقش اینه که کشورهای سرمایه‌داری شعور بیشتری داشتند از کشورهای کمونیستی، شعورشون بیشتر، کار علمی تر کردن. او انقدر ابله بود که رادیو تک موج میداد که خودش یعنی توهین به مخاطب. یعنی تو شعور نداری، تو شعور نداری چی گوش کنی، من بهت میگم چی گوش کن، درسته؟ ولی غرب هیچ وقت این کارو نمیکنه، برای که پیچیده تر عمل کرده من میکنه، برای همین هم موفق تره تو عالم رسانه ای و فرهنگسازی. او میگه نخیر آقا، رادیوهای متعدد، چند موج، روزنامه های متعدد، تکثر، پلورالیسم، درسته، آزادی، دموکراسی، اما حالا کسی بره بررسی کنید ما ببینه واقعا تنوع مضمون وجود داره در غرب، واقعا این رسانه ها به تعدادی که وجود دارن پیام دارن غیر هم دیگه، مغایره با پیام هم دیگه، اینا دارن چند تا چیز میگن یا چند تا فرستنده و چند تا موج، بله همه با دارن یه چیز میگن، یک فرهنگ، یک گفتمان داره ترویج میشه. این خیلی چیز پیچیده. فرق یه رسانه ای که پیچیده عمل میکنه با شعور، یعنی اتاق فکر پشتشه، با رسانه ای که فکر پشتش نیست، ابزاره و پوله فقط. یه فرقش اینجا معلوم میشه. چند موجی هست ولی چند موجی تک محتوا و تک مضمونه، منابع صدا متعدد و متکثره ولی مضمون صدا یکیه. هزاران نشریه و روزنامه و فرستنده و غیر از تلویزیونای رسمی سراسری، تلویزیونای کابلی خصوصی، هم کیبل و رادیو اینا وجود داره، هزاران، اما پشت همه اینا 10-12 تا شرکته، 10-12 تا شرکته، و پشت این 10-12 تا شرکت یه چند صد تا آدم هم. تمام این رسانه های متکثر پلورالیستی پشتش یک تمرکز بسیار خشن، بسیار خشن و بیره و توتالیتر تر از همه جهان کمونیسم و فاشیسم وجود داره. فقط فرقش با فاشیست ها و کمونیست ها اینه که اینا شعور دارن، اینا فکر میکنن، برنامه میریزن. مثلا من توی یکی از همین مقالات معتبر علمی که همین اواخر من دیدم تو این زمینه، رادیو در امریکا حدود 80 سال پیش را افتاده، تلویزیون 60 سال پیش را افتاده در امریکا. حالا هی من امریکا میگم بحث سیاسی نمیخوام بکنم، امریکا رو میگم برای که قول رسانه‌ای دنیاست، برای که تو خود اروپا هم من دیدم و شنیدم از آدمای دانشگاهی و جامعه شناس، آدمای بزرگی در خود اروپا، حتی اروپای غربی که از نظر سیاسی تو ائتلاف با امریکا هستن، خودشون میگن که رسانه های آمریکایی روی حتی ما، روی جوانای ما و روی نسل ما تأثیر سوء گذاشته، و ما یکی از مشکلات روشنفکران منتقد ما اینه که چجوری با اینا مبارزه بکنیم. من از یه آدم دانشگاهی فرانسوی و جداگانه از یه آدم آکادمیسیان آلمانی خودم شنیدم در سمیناری که مینالیدن از اینکه آقا جوانای فرانسوی، جوانای آلمانی دارن فاسد میشن، خودش میگه دارن فاسد میشن با این رسانه ها. این ما از بود سیاسی بنابراین نمیاد، این بود که امروز بالاخره قول رسانه ایست و هالیوود اونجا شروع میکنه به فکر سازی. اگه این طرف دنیا هم یه چیزی میخوان درست کنن باز اسمش میشه بالیوود، یعنی شرقی ها میخوان چیز درست کنن، هالیوود میکنن بالیوود، وقت نه ارزه و پیچیدگی و دقت اونا رو هم ندارن ولی مذرات او رو یاد میگیرن، تکنیک او رو ندارن ولی مذراتش یاد میگیرن. مثل بعضی هنرمندان ما که اینجا وقتی میخوان نفس بکشن بگن ما خلاقیم و روشن فکریم و اینا، تنها چیزی که بلدن یاد گرفتن از اونجا میارن اون بخش اندیشه و هنر و تکنیک و دقت و ایناش نیست. ما که معمولا ندیدیم چیزی از اینا، سوادش نیست، دانشش نیست، اداهاشه بادن، اداهاشه و مزراتش. اونجا تو اون مقاله نوشته که حالا من برای که درست مستند، چون خودم که اینا رو خیلی نمیدونم مستند برای که باشه، من یادداشت کردم بیارم خدمتتون. میگه که اونجا در امریکا 60 سال پیش تلویزیون راه میفته، الان هم بیش از 70% مردم غیر از تلویزیون سراسری هر کدوم با چند تا مشترک تلویزیون کابلی و خصوصی هستن. بعد میگه که اما پشت تمام این چند هزار روزنامه و مجله و فرستنده رادیویی و تلویزیون خصوصی مجموعاً 7-10 تا کمپانی هست. این خیلی جالبه، مجموعاً اینه یه تیم هست، یه مافیای سرمایه‌داری اقتصادی هست که با فرهنگ خاص و اهداف سیاسی خاص حضور دارن. تک موجی نیست فرستنده ها، اما تک صدایی هست. بعد اسم آورده، میگه قولهای رسانه‌ای مثل CNN، فاکس، MBC، ABC، چی، اینا میگه تحت مالکیت کی هم؟ یعنی مالکاشون رسماً ثبت شدن که کی هم؟ ببینید کی هم؟ خبرگزاری های بزرگ دنیا، خبرگزاری رویتر و آسوشیتد پرس و اینا، میگه پشت پرده بینید کیه؟ پشت پرده هم نه، جلوی پرده اصلا. یعنی به نام کی ثبت شده؟ رؤساش کیان، مالک هیئت امناش کیان؟ هیئت امنای دانشگاه‌های بزرگ امریکا که جزو دانشگاه‌های معتبر و مشهور دنیا دیگه، دانشگاه هاروارد چی اسم میاره اونجا؟ میگه هیئت امنای این دانشگاه‌ها کیان، اسمشون میاره. بعد میگه که ببینید چقدر شبیهن افرادی که تو هیئت امنای این دانشگاه‌ها یا جزو صاحب امتیازهای این روزنامه‌های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز و چی و چی اینا هستن، چقدر این اسما شبیه با اسم کسانی که بالا سر کمپانی‌های نفتی هستن یا کمپانی‌های اسلحه سازی هستن یا اونایی که پشت پرده صنعت پورنو هستن، پورنوگرافی و سکس و اینا و مافیای مواد مخدر. در مقاله دیگه میگه که الان 6 غول رسانه‌ای بزرگ شریان اصلی انتقال اخبارن که همه چیز در کنترل اوناست، یعنی بین 90-90% اخبار و اطلاعات معتبر در دنیا، این معتبر شناخته شده در دنیا از فیلتر اینا میگذره، با قرائت و تفسیر اونا میاد رو آنتن‌ها و در تمام دنیا بقیه خبرگزاری هم از اونا نقل میکنن، از چشم اونا دیده میشه. حادثه از اونجایی شروع میشه که اینا شروع میکنن، قبل نداره، زمینه نداره، علت نداره. اونجایی هم حادثه ختم میشه که اونا ختمش میکنن و اونجوری ختم میشه که اونا ختمش میکنن. شما یه مرتبه میبینید جای اشغالگر و نهضت مقاومت عوض میشه، خوب و بد، نقش سیاه و سفید عوض میشه، اون میشه تروریست، اون میشه تروریست، این میشه طرفدار نظم و آرامش و امنیت و دموکراسی و اینا. کی جای اینا رو با هم عوض کرد؟ کی جای اینا رو عوض میکنه غیر از رسانه ها؟ که یک چریکی که داره از دفاع میکنه از کشور اشغال شده و کشته میشه و حاضر جان خودش رو بده، این میشه تروریست. اما یه کسی که اومده کشوری حمله کرده، به ناموسش تجاوز میکنه، نفسش رو غارت میکنه، تو مسجدش با کفش میاد مجروح رو به رگبار میبنده، این نه، این حق ثابت قانونی رسمی داره، باید حقش رو به رسمیت شناخت. کی جای دو تا رو با هم عوض میکنه که اون میشه آدم بده، این میشه آدم خوبه؟ همونایی که تو فیلم ها همین کارا رو کردن و میکنن. من یادم میاد دوران بچگی تو خوبی فیلمایی که میدیدیم همیشه و میبینیم میدیدیم این فیلم ها معمولا چون اینا می ساختن، همیشه اون آرتیست فیلم که معمولا امریکاییه دیگه یا جزو هم کشوری سرمایه‌داری غربه، جزو ایناست، معمولا یک کسی که داره نگاه میکنه فیلم جوری ساخته میشه که فقط حکایت که نیست، که بیننده خودش رو جای اون آرتیست و قهرمان فیلم میذاره، همه چیزا رو بدبندی اول طبقه بندی، خوبا کیان بدا کیان، خدا کنه الان اینجوری بشه فیلم اینجوری نشه، اینا از چشم کی داریم میبینیم ما؟ از چشم قهرمان فیلم. قهرمان فیلم کیه؟ خودمون بچه بودیم فیلم رو میدیدیم، خودمون جای هنرپیشه اصلی فیلم که یه صلیبی است و داره با مسلمان ها میجنگه تو اون فیلم، تو قدس آمده داره با مسلمان ها می جنگه، قتل عامشون میکنه، زناشون رو به اسارت میبره، از چشم او به صحنه نگاه میکرده. یعنی تو فیلم وقتی نگاه میکنیم میگه آرزو میکنه کی بشه این ببره این عربای کثیف هر شاید که غیر بهداشتی اینا اینا زودتر بین برن. این اتفاقی که در یک عرصه کوچیک تو مقیاس کوچیک تو یه فیلم و اینا اتفاقی، این اتفاق در سطح بزرگتری در کل رسانه ها داره اتفاق میفته و در آموزش عالی، تحقیق و پروژه های دانشگاهی و آکادمی که در دنیا اتفاق میفته. ببینید پایان نامه ها رو از چشمانداز کی می نویسن، یه مرتبه چی میشه ارزش، چی میشه ضد ارزش. اسمایی که حالا مثلا اونجا آورده میگه که کمپانی تایم وارنر، بخش اصلی بازار فیلم و سی ان ان به اینترنت و رسانه های چاپی یعنی روزنامه و کتاب، این هم مثلا مال این یک کمپانی است. یا مورداک که شرکت نیوز کورپوریشن و کمپانی فیلم فوکس قرن بیستم که فیلم های سینمایی اولش می نویسن معمولا خیلی هاشو، یا استار تیوی و ده ها روزنامه و ده ها شبکه تلویزیون کابلی و فرستنده رادیویی، میگه همه زیر نظر مورداکه. دیسنی که هم ای بی سی هم بسیاری از کالاهای فرهنگی خانواده، جوانان و کودک کلن زیر نظر اینا تهیه میشه. یعنی عناصر آکادمیک و اتاق فکر اینا روشه. حتی تو کارتونش به بچه 3-4 ساله که اصلا مفهوم جنسیت سرش نمیشه القا جنسی میشه. یا درترسمان که بزرگترین مرکز محصولات چاپی جهانه که کتاب، مجله، روزنامه نه همه، ویاکوم 5 که اونجا نوشته تو مقاله میگه که با سی بی اس ادغام شد، شرکت سونی که ام تی وی رو هم خرید بعد اومد ای رو بعد از ادغام اینم خرید، کمپانی جنرال الکتریک مالک ام بی سی، سی ام بی سی که بعد با شرکت مایکروسافت میگه ادغام شد. میگه شما ببینید از اینترنت، چاپ کتاب، مجله، نشریه، سینما، سی دی های فیلم، اینا همه درست زیر دست و همون کسانی است که بالا سر کمپانی های نفتی و کمپانی های اسلحه ان و همونایی که احزاب سیاسی و روزنامه ها دستشونن و همونایی که رسانه ها، رادیو، تلویزیون و شبکه های خصوصی ظاهرا متکثر پلورالیستی پشت پرده باز دست همین است. هیئت رئیسه شورای روابط خارجی امریکا که تئوری پردازان سیاست خارجی امریکا هستن، میگه ببینید هیئت امناشون کیه؟ دقیقاً همون کسانی هستند که صاحب امتیاز رسانه ها و کمپانی ها هستن. حالا دقیقاً یا تقریباً همینا جزء هیئت امنای دانشگاه‌های مشهور امریکا باز هستن. که یه جوانی که میره اونجا دکتریشو بگذرونه تو رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ازش میخوان این تحقیق رو انجام بده به عنوان پایان نامه و این تحقیق یه آجری است، یکی از مسائلی است که تو ساختمان اون پروژه بزرگ تعبیه میشه. بعد برید ارتباط اینا رو با صهیونیسم، با صهیونیستا و اسرائیل ببینید. و برید آدمای پشت پرده صنایع سکس رو که خودشون میگن میلیاردها میلیارد دلار درآمد داره امروز و درآمدش از درآمد کشاورزی و صنایع و این حرفا بیشتره، صنعت سکس و پورنو و ارتباطش با بردگی های جنسی. الان میدونیم میلیون ها زن و کودک عین برده دارن تجارت میشن در دنیا به خاطر همین صنعت پورنو، میلیون ها میلیون. این شوروی که بعد از این چیز به اسم اصلاحات گورباچوف اینا به هم کشید، یکی از بزرگترین صادراتش همین زنا و کودکا بودن، هنوز هم هستن که در اروپای غربی و امریکا مصرف میشن. بعد رد پای اینا رو بگیرید تا شرکت های نفتی، سرنخ رو بگیرید بیاد افغانستان که الان طبق آمار رسمی اعلام کردن، همین چند هفته پیش سازمان ملل اعلام کرد رسما که بیش از 90% هروئین دنیا و مورفین داره در افغانستان که به جهان آزاد ملحق شده الان داره تولید میشه، چند برابر دوره طالبان و فکر میکنم 70-80% کل تریاک جهان. اصلا یک چیز عجیب غریبی شده اونجا الان. اینا وصلن همه به هم. و خب این نکته رو من عرض بکنم نتیجه میگیرم، رسانه در غرب و جهان، ما در این جهان داریم از نسبت دین و رسانه میخوایم صحبت بکنیم، رسانه در دنیا تو همین نمایشنامه داره نقش بازی میکنه، نه به طور مجرد. و فرهنگ ضلع سوم مثلثی است که دو ضلع دیگش سرمایه و اسلحه است. تثلیث مقدس پدر، پسر، روح القدس امروز شده دلار، اسلحه، رسانه. و حدود آزادی رسانه هم رأس این مثلث تعیین میکنه. این توسعه فرهنگی هم که میگن آقا به عنوان مقدمه برای توسعه اقتصادی و سیاسی منظورشون همینه. توسعه فرهنگی در خدمت توسعه اقتصادی و در خدمت دموکراسی برای اینه. و الان شما بگم باز برای که روشن بشه که تعدد و تکثر چقدر جدی است، الان به خصوص بعد از قضیه 11 سپتامبر اینو رسمی هم از قانون هم شده در امریکا که بعضی از انتشاراتی اونجا منتقدن ولی خب صداشون به جایی هم نمیرسه. الان طبق قانون رسمی کتاب فروشی ها و کتابخانه ها در سراسر امریکا باید به طور مرتب به پلیس و به حکومت گزارش بدن که کی آمد و چه کتابی رو از کتابخانه ما امانت گرفت یا چه کتابی رو خریدن، چه کتابی رو فروختیم امروز. این باید گزارش رسمی الان بدن. یه سری کتاب‌هایی که یه جوری به مسئله اسلام و اسلامگرایی و این چیزا مربوط میشه تو لیست سیاه قرار گرفته و این کتاب‌ها علامت زده شده که خرید شدنش گاهی به بازداشت‌های نامحدود منجر میشه. گفتن آقا ریشه تمامی تروریسم و مقاومت کشورهای خاورمیانه ریشه‌اش تو خود قرآنه. این قرآن رو باید یه جایی شد یه حذف کنید تو چاپای جدید، یه چیزایی باید در بریم الا مشکل تروریسم حل نمیشه. و همینطور که به حدود 10-15 تا کشور اسلامی و عربی رسما ابلاغ کردن، دستور دادن، بعضیشون هم شروع کردن که کتابای دینی و کتابای مدرسه‌ای بچه‌هاتون توش اون آیاتی از قرآن و روایاتی از پیغمبر که یه جوری به مسئله مقاومت ملی در برابر اشغالگر و کفر و مسئله جهاد و شهادت و این چیزا، اینا همه رو باید حذف کنید. و این کارم داره میشه در بعضی کشورها، برای که میگن این بچه‌ها با همه آیه‌های قرآن بعدن تروریست میشن، اصلا برمی‌دارن با اشغالگر می‌جنگن. اینا رو گفتم برای که روشن بشه اصلاً ما در دنیای غیر منطقی داریم زندگی می‌کنیم و رسانه فقط رسانه نیست، این جو کارا ازش برمیاد. نه فقط فرهنگ تصویری بلکه فرهنگ مکتوب که قبلا تحت کنترل نامرئی بوده الان علنا کنترل میشه. نه فقط اینترنت، حتی تلفن‌ها و مکالمات شفاهی، فرهنگ شفاهی داره کنترل میشه. البته کنترل اخلاقی نه، کنترل با منافع اینها و حد آزادی رسانه، نه حقیقت و فضیلت بلکه منفعت صاحبان ثروت و قدرت. و اینا هم هیچ وقت شما بگم علارغم شعار دموکراسی و جامعه مدنی که میدن، هیچ وقت تن ندادن و نخواهند داد به دموکراسی بین المللی واقعا و به دموکراسی در کشورهایی که تابع اونا هستن. دموکراسی واقعی هیچ وقت تن نمیدن، اونا هیچ وقت حاضر نیستن به تن بدن به توزیع مجدد قدرت و ثروت و رسانه در دنیا و تکثر حقیقی در رسانه‌ها. پلورالیسم واقعی فرهنگی وجود نداره. مخاطب رسانه هم عرض کردم تو این رسانه‌ها، تو این فرهنگ‌ها تبدیل میشه به مشتری و خود این مشتری خرید و فروش میشه بین این فرهنگ‌سازها، دست به دست میشه. و جمله آخر تو این بخش اینه که رسانه در این فرهنگ برای اخلاق و معارف و این چیزا نیست. برای این چیزا نیست، خودشون هم میگن، برای چیزی دیگری است و ارتباط دین و رسانه تو این فضا معلومه چی. حالا ما تو برنامه هم که تو خلع از رسانه دینی یا ارتباط دین و رسانه حرف نمیزنیم، زمینه و پس زمینه همین هست. خیلی ممنون و متشکرم و میبخشید که وقت شریف شما رو تسلیم کرد.